أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در علامات حقیقت مجاز یا به عبارت دیگه طرق احراز وضع بود. سومین علامت اطراده. مراد از اطراد یعنی چی؟ یعنی کثرت استعمال. کثرت استعمال، اینو یادتون باشه، استعمال قائم به اراده است، قائم به اراده است. وقتی لفظی اطلاق میشه و معنای از او اراده میشه به میگن استعمال. در حقیقت هم اعماله، بعضی اینجوری گفتن در حقیقت استعمال لفظ در معنا اعمال لفظ در معناست، یعنی که من این لفظ رو، حالا معنی اعمال چیه، یعنی فانی میکنم در چی؟ در یک معنایی. حالا ما به استعمالش کار نداریم، پس به چی کار داریم؟ به این دقت بکنید ارزمنده رو، به این کثرت کار داریم. استعمال لفظ در معنا فی حد نفسه نه حقیقت رو نشون میده نه مجاز رو نشون میده. میگم رأیت اسد، درست شد؟ اسد رو به کار برم در معنای حقیقیش. رأیت اسدا فی الحمام، اسد شیری رو در حمام دیدم، به کارش بردم در رجل شجاع. مجرد استعمال هیچی به ما نشون نمیده. چی گفتم؟ مجرد استعمال چیزی به ما نشون نمیده. اعتراض هم قائم به استعمال نیست، قائم به چیه؟ قائم به کثرت استعماله. اونم در چی؟ در یه معنای مخصوصی. وقتی ما میبینیم مثلا میگیم رأیت اسدن، اسد در معنای مخصوص حیوان مفترس به کار رفته. یه کسی میاد میگه که چی؟ میگه جاء اسدون، در معنای مخصوص حیوان مفترس به کار رفته. یه کسی دیگه میبینیم در علوم تجربی میگه که مثلا اسد از حیوانات مثلا بیابانی است، جنگلی است، خب اونم اسد در حیوان مفترس به کار برده. یه کسی دیگه پیدا میشه میگه که مثلا فرض بفرمایید که بله اسد سلطان جنگله. مثلا ببینیم چه اون کسی که تو جانورشناسه، چه اون کسی که داره تو خیابان صحبت میکنه، چه اون کسی که تو ادبیات داره صحبت میکنه، و اینا اسد رو کثیراً در معنای رجل شجاع به کار میبرن. ببخشید، در معنای حیوان مفترس به کار میبرن. بله گاهی هم در معنای چی به کارش بردن؟ در معنای رجل شجاع میبینیم به کار بردن، اما نادرنه. ولی کثیراً در چی به کار میبرن؟ قصه الاسد والفعره، قصه شیر و موش مثلا. نمیدونم عرض کنم خدمتتون که بعد از معجزات اهل بیت علیهم السلام که اسدی مثلا شیر پرده آمد به نیان، شیر این چی؟ این کدوم اسد؟ همون اسد حیوان مفترسه و الاخ. ولی یه مواردی هم دیدیم نادرن به عنوان رجل شجاع به کار رفته. همین علامت بگیریم، ندرت علامت مجاز، شهرت و کثرت علامت حقیقت و علامت وضع. این حرف زدم بهم میگم اعتراض. اعتراض یعنی کثرت استعمال در لفظ مخصوص. اما اشکالی که وجود داره اینه که گاهی موقع میشه که گوش کنید، مگه شما ببینید دقت کنید مرکز این علامت از کجا اومد؟ توضیح دادم از کجا اومد، بگو محکم با هم بگید کسرت. از کجا اومد؟ کسرت استعمال. خب این کسرت استعمال باشه ما با قرینه کثیرن استعمالش بکنیم، چه اشکال داره؟ تا دلت بخواد کثیرن استفاده میکنیم، بگیم رأیت و اسدن، عرض کنم خدمت شما که یرمی. فرض کنید که رزمندگان اسلام دارن برمیگردن میان، هر کدومشون شیری، عرض کنم خدمت شما، عرض کنم که در میدان جنگ بودن، اون موقع چکار میکنیم؟ هر کدومشون رأیت و اسدن، رأیت و اسدن آخر، رأیت و اسدن ثالثا رأيت أسدا، رابعا رأيت أسدا، عاشرا رأيت أسدا. میشه دیگه هم زیاد به کارش میرن با قرینه. اگه مجرد کثرت استعمار علامیت داشته باشه، خب تو مجاز هم میتونه با قرینه علامیت داشته باشه. درست شد؟ پس نمیتونه این رو به من علامت بپذیری. البته دو گوشه ذهنتون داشته باشید، میتونید گوشه کتابتون هم بنویسید که این یک تقریر از اعتراض است که معروف هم ردش کردن، اما ممکنه کسی بیاد فکر بکنه برای این اعتراض یک ضوابط دیگری هم قرار بدهد، یک ضوابط دیگری هم قرار بدهد که بعدا اون موقع بتونه از اعتراض چیزی بفهمه. اون شایان آخر ما دیگه در دو فعلا صحبتی نمی کنیم، بله دوره های بعدی انشاءالله. از سؤال از الاعتراض رسول قد یقال، اعتراض خودش معنی شیوع یادتون باشه، اعتراض بدون تشدید یعنی طرح کردن و طرد کردن. اعتراض به معنای چیه؟ به معنای شیوع. الاعتراض قد یقال ان کثرت استعمال لفظ، کثرت استعمال لفظ فی معنی مخصوص در یک معنا چکار میکنه؟ من طرق احراز الوز بین اللفظ و ذالک المعنا، این کشف میکنه که وز شده اون لفظ برای اون معنا، یعنی احراز وز با بین لفظ و اون معنایی که معنا مخصوص باشه، ذالک المعنا یعنی هم معنا مخصوص با لفظ رابطه وزی داشتن. و یوسن مبالکه بلتراد ذالک چی میگن؟ یعنی این کثرت استعمال لفظ در معنا مخصوص بهش میگن اعتراض. و همین رو هم از چی گرفتن؟ از طرق احراز وزن گرفتن. و یه دو علیه ان اللفظ قد یستعمل فی غیر معناه الاصلی به واسطه القرینه استعمالا کثیرا، لفظ استعمال میشود در غیر معنای لفظ الاصلی، استفاده معناست غیر معنای اصلی لفظ. تو فارسی ما میگیم معنای اصلی لفظ، تو عربی میگیم معناه الاصلی. رسو استفاده وقتی بعد از مضاف مضاف الیه بیاد اصل اینه که برای مضاف باشه، اینجا الاصلی صفت برای معنات. لفظ استعمال میشه قد یستعمل، چه بسا استعمال میشود لفظ در غیر معنا اصلی به واسطه چی؟ به واسطه قرینه. استعمالا کثیرا زیاد هم استفاده میشه. شاید مثلا ما روزانه انقدری که شی رو به معنای رجل شجاع به کار ببریم کمتر در مورد اسد حتی به کار ببریم. مثلا گفتم تو مثلا مثل که رزمندگان دارن میان بمانده فلا تکون و کثرت الاستعمال من طرق احراز الوز، پس کثرت استعمال من طرق احراز الوز نیست. خوب بود اینجا مثلا اینم تأکید بشه فلا تکون و کثرت، اگه بخوام خیلی دیگه مطلبی خشخش بزنیم درست داره، ولی بخوام مطلبی خشخش بزنیم اینجور بگیم فلا تکون و کثرت الاستعمال به مجرده ها من طرق احراز الوزن، به مجرد کثرت استعمال نمیتونید اینو از چی بدانید؟ از طرق احراز الوزن بزنید. چرا؟ چون کثرت هم در استعمال حقیقی هم در استعمال مجازی در هر دو پیدا میشه. دیگه تموم شد. چی دور بشه؟ خب باشه بفهم از کثرت استعمال فهمیدیم، نگفتیم که استعمالش حقیقیه، که فقط همین کثرت استعمال رو علامت گرفتیم. دور نمیشه. بریم سراغ چهارمین طریق برای احراز چی؟ احراز وزن. چهارمین طریقش قول لغویه. آیا عنایت کنید خوب، یکی از راه های احراز القه وزنیه و وزن اینه که خود واژه لغت بده بگه من وزن کردم. مثال ممکنه بگید آقا ما کجا به واژه لغت دست پیدا میکنیم؟ چرا؟ شما یه نظریه ای رو در یه شاخه علمی تولید کردی، اسم براش میذاری، شما واژه لغت دیگه میشه مراجعه کنن بگن آقا معنا این چیزی که شما گفتید ها، این شما اگر بگید که معناش اینه، ما میگیم دیگه در این معنا مثلا حقیقی به کار بره. تو عرفی که تابع شما هستند. به واضح لغت مراجعه کنید ببینید. اینجا که کسی شک نداره که درست شد. ببینید واضح لغت رو ما لغوی نمیگیم. دقت کنید. واضح لغت غیر از لغویه. اینا دو تا چیز مختلفه. واضح لغت یعنی خودش جائل لفظ است. درست شد؟ به عنوان علامت چی؟ علامت معنا. مراجعه کنید. این هیچ شکی نداری اصلا. هیچ شکی نداری. فقط مگر اینکه آدم دروغگویی باشه مثلا. بگیم این واضح لغت دروغ میگیره من. این لفظ برای معنا وزن نکرده. اون دیگه یه حرف دیگه است. اون باید به بساقت اون طرف شما اطمینان داشته باشی. ولی واضح لغت وقتی خودش میگه آقا من برای این بحث کردم کافی دیگه. خب پس ما به واضح لغت کاری نداریم. میدونید چرا این حرف زدن؟ مخصوصا اینا در ابتدا بودن که بدونید قول لغوی رفتی به قول واضح لغت نداره. اما بریم سراغ لغوی. لغوی پس چیه در مقابل واضح لغت؟ لغوی حالا یه جمله بگیم یعنی متخصص علم لغت. بخوام این متخصص علم لغت رو بازش بکنیم، یعنی کسی که جمع مفردات میکنه، مرتب میکنه، اجتهاد میکنه در چی؟ در به دست آوردن معانی اصلی. درست؟ میگه من به عنوان یک متخصص زبان مثلا عربی و کسی که ممارست در لغت داره، من گزارش نمیدم، خبر نمیدم، رأی بهت میدم، نظرمو بهت میگم که لفظ مثلا اسد بس شده برای حیوان مفترس. فهمید چی شد؟ پس ما الان دقیقا متوجه شدید دستمون رو کجا میخوایم بذاریم، چون این مسئله خیلی وقتا برای کثیری از دوستان دیدم اشتباه میشه. فکر میکنن که لغوی لزوما حرفی که داره میزنه مثل راویه. لغوی راوی نیست. راوی رفته از واضح لغت برای شما داره خبر میاره. اگه هم چیز پیدا کردی میگه من پیش واضح لغت بودم، واضح لغت میگفتش که این لفظ برای این معنا وضع شده، همیشه راوی. نه لغوی این نیست. لغوی کسیه که چیکار میکنه؟ می اجتهاد میکنه، اونو داریم برای شما میاره که آمده به شما میگه معنای حقیقی اینه. مهم حتی معنای لغوی کسی نیستش که فقط جمع استعمالات کرده رفته تو بادیه. بادیه کجاست؟ بیابون؟ بهش میگه هر بیابونی میگه بادیه؟ یک منطقی بود بین بصره و کوفه سمت حجاز، به اون قسمت میگفتن بادیه، اسم اون منطقه بود. بعد عربای بدو اونجا زندگی میکردن، نه هر بیابونی باشه که توش عرب باشه. اونجا میگفتن که میگفتش که حتی در بادیه رفتن به بادیه. بعد اونجا میرفتن چون عربای اون قسمت بدو بودن، میرفتن از اونجا شکار میکردن. این خدمت شما عرض بکنم که لغات رو میشنیدن و میابردن برای ما، میگفتن ما دیدیم این اطلاقا رو میکردن. خب این که شما نشدی لغوی، که شما شده چی؟ شما باز دوباره اینجا شدی راوی استعمالات اونها، نشدی راوی بفرمایید راوی اون شدی، نشدی به عنوان کسی که مجتهدی در این که موضوع نه ما بگی کیه، حقیقت ما بگی کیه، بگی چیه. درست کردی؟ پس دقیقا دست بذاریم کجا ببینید و بفهمیم میخوایم چی کار رو کنیم. ما میخوایم بگیم قول لغوی به عنوان یک متخصص میتونی بهش اعتنا کنی. برای چی؟ برای اینکه حقیقت از مجال بشنسی. این لغوی که ما داریم بگیم با یه طبیب فرق نمی کنه، با یه مهندس فرق نمی کنه. چطور او میاد یک نظر اجتهادی میده؟ این لغوی ماده در رشته خوش داره یه نظر اجتهادی میده. این مسئله ما فهمید شو. حالا میخوایم بگیم آیا میشه اینو ما چکار بکنیم؟ بهش اعتبار بکنیم و علامت بکنیم. ببینید این مسلمه که چلینگیزی، چون نقش اجتهاد میاد وسط، هر جا اجتهاد بیاد وسط ما نمیتونیم یقین وجدانی کنیم چون احتمال خطا میاد توش. درسته دیگه، احتمال خطا، حسم احتمال خطا داره، خب حسم احتمال خطا داره، ولی احتمال خطا در اجتهاد بیشتره. شما داری میبینی باران میآید بیشتر خطا میکنی، حس میکنی شبنما رو نچست رو صورتت، درخیص میشی، اینجا بیشتر احتمال میدی خطا کردی، یا یک فردی که میره با تخصصش بدون اینی که شبنم و ابر و باران رو ببینه داره پیش بینی میکنه که مثلا 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، فردا یه هفته دیگه باران میآید، اونجا اشتباه داره میکنه. پس دقیقا معلوم شد چی؟ ما میخواییم بگیم قول و نظر اجتهادی یک متخصص در امر لغت، این میخواد بگیم چی؟ این بگیم از طرق احراز، علامت هم نمیگیم، چون اگه وجدانی بود، یقینی بود، ممکن بود گفتیم مثلا حالا بگفتیم دلیل قطعی، ولی الان میخواییم بگیم نه، این یک اماره است، یا بهش بگیم طرق احراز وضعی، میتونیم این کار رو بکنیم یا نه؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که قول لغوی به ما قطع نمیده. اگر دلیل شرعی داشتیم برای اینه که شما به قول لغوی اعتنا بکنید، اون موقع چکار کنید؟ اون موقع بیاید اعتنا بکنید، اشکالی نداره. که اینو کجا بحث میکنیم؟ اینو تو حجت ظواهر انشاءالله بحث میکنیم، چون دیگه دلیل شرعی میخوام دیگه، درسته؟ دلیل شرعی که جاش اینجا نیست، دلیل شرعی رو باید در باب ادله بحث کنیم، ما رو در مواس الفاظی کجا میاد اون بحثش؟ در بگید در زنیاد انشاءالله میاد، که ببینیم قول لغوی که از قولش زن حاصل نشد، تو بخشید یقین حاصل نشد و حتی اکثر زن حاصل شد، یا حتی زن هم حاصل نشد، آیا حجت هست یا حجت نیست؟ اونایی که میگن قول لغوی حجته یعنی این، یعنی فقیه مراجعه میکنه به یک متخصص، دیگه کار به هیچی نداره، رو همون میبنده. فقط چیزی هم حاشیه میگم براتون اینجا، همینجا هر چی بحث در مورد قول لغوی بگیم، در مورد صرفی هم هست، در مورد نحوی هم هست، در مورد بلاغی هم هست، در مورد رجالی هم هست، سایر مقدمات اجتهاد هم که مثل علوم عربی یا عرض کنم که علوم حدیثی، اینا هم میتونه بیاد تو همین منطق قرار بگیره. فقیه به یک متخصصی در مبادی اجتهاد مراجعه بکنه، میشود یا نمیشود؟ یه خوش یک مسئله هم. خیلی این تمام. حالا یکی سی میگه خب اگه اینجور شد که پس ما چکار بکنیم؟ الان قول لغوی رو چکار کنیم؟ میگه هیچ، قول لغوی اگه از قولش برای شما یقین حاصل شد که نمیشه، این حجت از بابا یقین. اگر یقین حاصل نشد، ظنی شد، حوالت دادیم به کجا؟ باب ادله ظنیه. بله، این بله رو یادمون باشه، گاهی موقع شما تتبع میکنید در کتاب‌های لغت، از مجموع اینها میتونید قطع پیدا کنید که این لغت برای چه معنی وضع شده، این دیگه میشه تتبع، نمیشه قول لغوی. پس ما سه چیز پیدا کردیم: قول لغوی که ایجاد قطع بکنه، قول لغوی که ایجاد ظن بکنه، تتبعی در اقوال لغوی‌ها که ایجاده قطع بکنم، اون دیگه باز از باب قطع معتبر است. الراب قول لغوی من الواضح ان تصریح واضع اللغه به وضع لفظ لمعنا، تصریح واضح لغت. میدونی چرا اینو گفتیم؟ برای که واضح لغت معنی لغوی نگیرید شما. کسی که لغت وضع میکنه، تصریح میکنه به متعلق تصریح، تصریح میکنه به وضع لفظ به معنا من طرق احرازی، از طرق احراز وضع است. ولیکن هل قول لغوی، آیا قول لغوی بین دو تا خط چی گفتیم؟ لغوی رو تعریف کردیم. والمراد بهی هنا من مارس لغته و جمع مفرداتها و رتبها و اجتهد فی حال اراعه المعنى الاصلی لللفظ. مراد به لغوی اینجا، هنا در اینجا، کسیه که ممارست با لغت میکنه، یعنی چی؟ کار لغوی انجام میده، جمع مفردات میکنه، مفرداتها یا مفردات لغت، و رتبها، مرتب میکنه لغات رو بر اساس حروف مختلف، هجائیه، حروف حلقی، چه و اجتهد فیها، بعد اجتهاد میکنه در اینها، حقیقتش چیه، مجازش چیه، کنایش چیه، اینها رو بحث میکنه. لإراعه المعنى الاصلی، برای اینکه ارائه نشان دادن، برای اینکه نشان بده معنای اصلی چیست، للفظ، معنای اصلی لفظ چیست، این کار انجام میده. خب حالا حل قول اللغوی من طرق احراز علقه الوضعیه، آیا این از راه های احراز علاقه وضعی هست؟ علاقه وضعی بین لفظ و معنا؟ نه قول لا اشکال فی ان لو لیس من علاقاتها به معنا کانه دلیلا قطعیا وجدانیا، اشکالی نیست که انه یعنی قول لغوی از علاماتها، علامات ها یعنی از علامات عرض کنم خدمت شما که حقیقت بگیرید، من علاماتها از علامات حقیقت نیست، یا میتونید بگید از علامات چی نیست؟ علقه وضعی نیست، اینجور بگید بهتره چون حقیقت رو نداریم، قبلا گفتیم به فشار کردیم دوره. ولی اسم من علامات ها از علامات علقه وضعی نیست به معنا کانهی، کانهی یعنی اینکه قول لغوی، کانهی زمین برمیگه به قول لغوی دلیلا قطعی هم وجدانی ها دلیل قطعی وجدانی باشه، قول لغوی برای به قطع وجدان نمیرسانن. چرا؟ و ذالک لان قول لغوی لا یفید الا الظن، او افاده نمی کنه جز ظن، قطع ما نمیده، سواء اکان عن حسه ام عن اجتهادی، فرق نمی کنه که میخواد حسش باشه یا اجتهادش باشه. میدونی چرا؟ چون اگه حسش باشه خطا احتمال داره توش، حتما کمتر خطاش، اما اجتهادهی اجتهادش هم یعنی تخصص خودش، اجتهاد لغوی، اونم احتمال خطا توش داره، بلکه احتمال خطاش هم بیشتره. پس حس احتمال خطا داره کمتر، به خاطر اینکه چشاش ممکنه اشتباه دیده، گوشاش اشتباه شنیده، اینجوریه. بله حسم که بدونید علم حسی مناشئش خطاپذیره دیگه، چشم اشتباه میبینه، گوش اشتباه میشنوه. بله لاحتمال خطئهی فیهما، چون احتمال خطئهی یعنی خطأ لغوی هست، فیهما، فیهما یعنی هم حس هم اجتهاد، به اجتهاد حدسم میگن، نه اون حدس منطقی یا حدس یعنی تخمینا اصطلاحیه، به اجتهاد میگن حدس. ما اینجا حدس رو نگفتیم که طلبه گیر نکنه، بدون همون اجتهاد. ولیکن لو قام دلیل علی اعتبار قولهی، درسته که ظنیه، اما اگر دلیلی آمد علی اعتبار قولهی، این دلیل مثل چی؟ مثل سیره و غلا برخی ادعا کردن، گفتن سیره و غلا داریم که قول لغوی حجت و معتبر است، اینو بعدا بحثش میکنیم. علی اعتبار قولهی، قول کی؟ قول لغوی، اصبح قول لغوی من طرق احراز بعض، قول لغوی از طرق احراز بعض میشود، بل اعتبار و تعبد، دیگه این میشه اعتباری و تعبدی از طرق احراز بعض، بهش میگن احراز تعبدی در مقابل احراز وجدانی. بیعت البحث عن وجود ذلك الدلیل، ما انشاءالله از وجود چنین دلیلی بحث خواهیم کرد، مباحث الادله ذنیه انشاءالله، به این کتابایی که ملاحق داره و از این قبس و تطبیق آدگینا داره اگه بخواد مراجعه بکنید ارجاع میدید به صفحه شن، به صفحه خدمت شما عرض کنم 251 و 2، اونجا قول لغوی رو انشاءالله میاد. فنتظر انشاءالله. نعم لو حصل القطع، بله اگر قطع حاصل شد، من تتبع فی کلمات لغویین، اگر قطع حاصل شد از تتبع در کلمات اهل لغویین، که گاهی موقع به لغویین اهل لغت هم میگن، ولی منظورشون اهل لغت اخصائینه، یعنی اونایی هستن که تخصصشون کار لغت، فلا بد من متابعتهی، اگر شما قطع پیدا کردی از تتبع، نگاه کن از تتبع نه از قول لغوی، چون گفتیم قول لغوی به چی نمیده؟ قطع نمیده. اگر از تتبع در کلمات لغوی این قطع پیدا کردی فلا بد من متابعته، خب متابعت میکنی از چی؟ متابعتهی یعنی متابعت قطع. ولکن الوصول الى القطع يحتاج الى خبرویه، اما میدونید هر کسی نمیتونه این قطع پیدا بکنه، این باید خبرویت داشته باشه، فستیاد المعانی من المعاجم اللغویه، در این که سید کنه معانی را از معاجم لغویه که معاجم لفظی هسته، درست شد؟ که البته تو حاشیه ما بعضی از اشکالات رو به تذکر دهیم، حاشیه رو خودتون بخونید، فقط همینطور اشارات هم میگم، مثلا ببینید لغویه گاهی موقع معنای شیء رو نمیگن، لوازمش رو میگن، گاهی موقع مفهوم شیء رو نمیگن، مصداقش رو میگن، گاهی موقع اصل غلطی رو قائلن، مثل زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، خب این اصل غلط بوده، دقت میکنید این اصل غلطه، قابل اعتنا نیست، خب اینو گرفته حالا میگه مثلا بینه، مثلا فرض کنید که چی؟ مصدر میمی با مصدر اصلی تفاوت، مصدر میمی قریستر معنا، خب آخه شما نه کجا میگی؟ میگه خب بخواهی که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، خب بعد از اینم باش موجم می نویسه، خب این مبانی فاسدیه در اجتهاد، اینا نمیذاره به شما به قطع برسی، ولی اگه خبرویت داشته باشی از لابلای اینا میتونی به یه قطعی در خیلی از موارد برسی. حالا یه سوال اینجا ایجاد میشه، من یه این که حالا ما اومدیم و وضع کردیم ها، یعنی بعد رو فهمیدیم امروز، مثل چی؟ مثل اینی که فهمیدیم که فرض کنید اسد امروز به معنای حیوان مفترسه. از کجا معلوم در زمان شاعر به معنای حیوان مفترس باشه؟ به چی دلیل میگید؟ یعنی ببینید ما یه مشکلی داریم، تبادر استفاده کردیم، تبادر مال یوم نهاز است، مال امروز، صحت هم دو صد صد دو صد مال امروزه، درسته؟ اعتراض اگر استفاده کردیم مال امروزه، قبوله؟ قول لغوی هم حتی گاهی موقع استفاده بکنیم، قول لغوی مال زمان خودشه، ممکنه مثلا جوهری قرن مثلا فرض کنید 4 و 5 نمیدونم، همینطور برید تا جلوتر، ما زمان نزول کتاب یا صدور روایات رو میخوان، اونو میخوان بفهم، اینش کارش بکنیم. این یه اصل داره یادتون باشه، بهش میگن اصالت عدم نقل. اصل اینه که معنا عوض نشده باشه، همون این معنایی که امروز تبادر میشه برای ما همون معنای سابق باشه تا به امروز مونده. اصل اینه که نقل نشده. میدونی اصل اینه که نقل نشده یعنی چی؟ یعنی تحول پیدا نکرده. اصل اینه که لفظ معنای جدیدی رو پیدا نکرده باشه. خب شما ممکنه بگید این اصل از کجا اومده؟ جوابش اینه که این اصل اصل عقلاییه. فرض کنید مثلا الان شما یه نامه‌ای ببینید مال دولت قاجار 200 سال پیش، مثلا یه کلمه‌ای توش باشه نفهمید، چیکار می‌کنید؟ به کتاب لغت‌های امروز مراجعه می‌کنید، بعد میرید اونجا می‌بینید که بله با همینا میشونه فهمید. قبل‌تر برید نامه‌های دوره صفویه، بریم قبل‌تر سلجوقیان، بریم همینطور قبل‌تر، درست شد؟ آل بویه مثلا، خب یه نامه‌ای اونجا ما ببینید، متنی رو در اونجا ببینید، خوشا گیر می‌کنید دیگه. خب همه عقلا میان با لغت‌نامه امروزی اونو می‌فهمن، مگر خلافش براشون ثابت بشه. پس اینم اصل عقلایی و متسالم علیه، اینو برای نیاز داره این تنبیه. پس تنبیه هم در چی؟ فی اصالت عدم نقل. ان الوضع لو احرز به علاماته فی الزمان اللاهق، اگر وضع احراز بشود به علامات خودش در زمان لاهق، که زمان نا مثل زمان لاهق یعنی زمانی که بعداً اومده مثل زمان ما، فلای اثبت بهی معنا لفظ زمان سابق، این اثبات نمیکنه لفظ در زمان سابق هم این معنا رو داشته. که زمان نزول کتاب آن صدور سنت، مثل زمان نزول کتاب و همچنین زمان صدور سنت. مثلا مثال بزنم براتون، وزقه، وزق الان بگیم وزق باشه معناست، معنا قورباغه میاد مثلا بزنیم، فرض کنیم عرب هم همین بیاد بزنیمش، خب فرض کنیم. خب حالا سوال بنده اینه، آیا در زمان روایات ما هم که وزق اومده توش به معنای قورباغه بوده؟ اتفاقا میرید اونجا میبینید به معنی مارمولکه، فرق میکنه. پس میشود میدید دیگه زبان بهش میگن حیویه، تطور داره، تغییر میکنه. خب اگر اینجور باشه پس ما با این تبادلات نمیتونیم اثبات بکنیم. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این اصل اینه که تغییر نکرده باشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و علیه یحتاج، بنابراین یحتاج چی؟ یحتاج این وضعی که احراز شد به علامات خودش در زمان ما، الا زم مقدمت اخرى، یک مقدمه دیگر اثبات بیاریم که توس به تو علاقت لفظ به معنا فی ذلک الزمان، که رابطه لفظ با معنا خودش رو در آن زمان، ذلک الزمان یعنی ذلک زمان سابق، اون زمان سابق اثبات بکنه. و تلک المقدمه یا اصل عدم نقل، اون مقدمه رو بهش میگن اصل عدم نقل، یا بهش میگن اصل عدم تغییر، اصلی که تغییر نکرده. و المراد بهی، مراد بهی، مراد به این اصل عدم نقل چیه؟ عدم تغییر معنا لفظ الان مرور زمان، میگن معنا لفظ تغییر نکرده. اگه امروز میبینیم این معنا هست، بگو انشالله این معنا تغییری نکرده در طول تاریخ، این قبل هم همین بوده الان مرور زمان. الا هم یک خوده خلافه، مگر خلافه ثابت بشه. خب یکی میگه از کجا میگید همچین اصلی اومده؟ میگیم و هو اصل و قلائی متسالمون علیه، یعنی عقلا برش تسالم دارن، پذیرفتنه. وقتی یک امر عقلایی وجود داشته باشه، شاعر هم رد نکنه ازش، این معتبر خواهد بود. ولی یه سیدی هم بگم براتون بد نیست، برای که یک دل آرامشی بگیرید، اینو گاهی موقع ازش تعبیر میکنن به اصل تشابه ازمان. اصل تشابه ازمان یعنی زمان ما با زمان چی؟ با زمان گذشته شباهت داره در اون ذهنیات ما. اصل تشابه ازمان میدهید جمع زمانه، زمان بنی روزگاره، درست؟ زمان با وقت فرق میکنه. اینه تو ذهنتون داشته باشید، درست؟ حالا یه سوال هم اینجا بکنیم، بد نیست، اینم تطمیه بس قشنگه. حالا گوش کنید، اگر ما به ذهنمون این معنا اومد، خب شاید به ذهن این فقیه اومده باشه، تبادر کرده، این که نرفته همه رو بخواد ببینه، که چرا به این تبادر اعتماد میکنه. این یه اصل دیگه هست بهش میگن اصالت تشابه اذهان. ذهن ها با هم دیگه شبیه هم، چرا؟ چون ما تو همین بیئه و تو همین محیط داریم زندگی میکنیم. پس اصالت تشابه ازمان اثبات میکنه که لفظ تغییری نکرده. برخی برش گردوندن به اینه که اصالت در حقیقت صعوبت تغییره، میگن مبتنی بر صعوبته، یعنی به سختی تغییر میکنه زبان. اینجوری نیستش که تغییر میکنه ها، ولی تو همه الفاظ بخواد تغییر کنه تقریبا میشه که همه نسخ ها از همدیگه منقطع میشه اصلا چیزشون، در حقیقت فهمشون. پس برای اینکه اثبات بکنیم سابق بوده، اصالت بفرمایید چی شد؟ اصالت تشابه ازمان. برای اینکه بگیم اینی که ما میفهمیم و تبادر شد، انشالله تبادرش عرفیه و دیگران هم همینو دارن، اصالت تشابه ازهان. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجه.